شما عزیزان همچنان در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد ما را همراهی بفرمایید و الان نوبت میرسه به برنامه آزاد را که همینک همکارانم آماده هستند تا این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کنند. به اتفاق شما این برنامه رو میشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم امروز با برنامه آزادراه شنبه 12 آبان ماه. در آزادراه امروز به صنعت هوایی کشور خواهیم پرداخت و راجع به موضوعات مختلف در این حوزه از حمل و نقل گفتگو میکنیم. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 اگر نکته، مطلب یا بحثی در رابطه با صنعت هوایی کشور دارید حتما شنونده هستیم. ضمن این که شهرتون رو اعلام بکنید، اینکه در شهر شما یا فرودگاه داره یا خیر و در چه مسافت ها یا سفرهایی از هواپیما استفاده میکنید و ترجیح میدید که از ناوگان حمل و نقل هوایی برای مسافرت خودتون و جابجایی استفاده کنید. 30036-37-2265-2525. یکی از موضوعاتی که در صنعت هوایی کشور خیلی مورد توجه قرار گرفته، بارها هم راجبش صحبت شده و در اسناد بالادستی هم رد انجام اون رو می‌بینیم، واگذاری مدیریت فرودگاه به بخش غیر دولتی هست. در برنامه هفتم توسعه هم مفصل راجبه این موضوع صحبت شده که امروز حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. و البته در این رابطه همراه خواهیم بود با جناب آقای مهندس احسان واتبی، معاون دفتر برنامه ریزی راهبردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران. واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی از محورهای برنامه‌ی هفتم توسعه است و قرار شد که محور عملکرد دولت 14 باشه، در واقع محور عملکرد تو این حوزه دولت 14 باشه، هم بحث اجرا و هم بحث برنامه ریزی ها بر اساس آنچه که در برنامه هفتم توسعه داده شده. این در قانون وزارت راه و شهرسازی رو مجاز کرده تا مدیریت فرودگاهی کشور به استثنای فرودگاهی که متعلق به نیروهای مسلح هست رو با حفظ مالکیت دولت به بخش خصوصی عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی واگذار بکنه. موضوعی است که حتما راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. ورود بخش خصوصی به مدیریت فرودگاه ها میتونه اتفاق خیلی خوبی رو برای صنعت هوانوردی کشورمون رقم بزنه و همراهی جناب آقای مهندس احسان واتبی، معاون دفتر برنامه‌ریزی راهبردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران رو به صورت حضوری در استودیوی آزادراه در رابطه با این موضوع با خودمون خواهیم داشت. Thank you. با آزادراه همراه باشید و اگر در شهرتون فرودگاه دارید حتما به ما بگید، نام شهر رو بگید، نام فرودگاه رو بگید، اینکه خودتون ترجیح میدید برای چه مسافرت ها و چه جابجایی هایی از هواپیما استفاده بکنید. 30,036,37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیار شماست. اما آغاز برنامه آزادراه رو با صدای شما شروع بکنیم، گزارش مردمی رو بشنویم در رابطه با ناوگان مسافربری هوایی کشور.
سلام، یه آقایی من میبینم که لباس سیستانی تنشون کردن، من فکر کنم اهل سیستان باشن، بریم سراغشون. آقا سلام. شما با چی اومدی تهران؟
هواپیما اومدم.
همیشه برای رفتن به یک استانی از هواپیما استفاده میکنی؟
بله.
سفر با هواپیما چطوره؟
بهترین خوبه، سفر خوبی زیبای بهترین راحت آمده. ما
چه استانه ای انتخاب کردی که با هواپیما برید ولی نشده؟ یا آیا سیستان بلوچستان خودش فرودگاه داره یا نه باید برید یه مسیری بعد از اونجا سوار خودروی بشید تا به فرودگاه برسید؟
بله فرودگاه داره، فرودگاه داره، از اونجا سوار هواپیما میشیم، میخوایم میایم به تهران.
چابهار هم فرودگاه داره؟
چابهار بله داره، مسیری میایم فرودگاه سوار میشیم میایم به
خود چابهار.
بله.
بسیار خوب. به استانی خاصی سفر کنی که فرودگاه نداشته باشه؟
بله، هیچ جای سفر تا نکردم.
هیچ جای سفر
نکردم.
خیلی ممنونم. گزارشگر رادیو، آقا شما در طول سال آیا از هواپیما استفاده کردید؟
نه.
اصلا از هواپیما استفاده میکنی برای رفتن به سفر؟
میترسم از هواپیما.
واقعا؟ آقا تا حالا سوار هواپیما شدی؟
خیر.
چرا موقعیتش پیش نیومده یا دوست نداشتی؟
موقعیتش پیش نیومد.
حالا دوست دارید از هواپیما استفاده کنید؟
بله که
در چه مسیرهایی دوست دارید از هواپیما استفاده کنید؟
مثلا شهرشو بگم، خب مثلا تهران تو مشهد.
چرا؟
هم به خاطر اون جذابیتی که بالای آسمون داره، همین که زودتر میرسونه تا اینکه ما بخوایم با اتوبوس و قطار رو اینا بریم.
انشالله فرصتی پیش بیاد که شما با هواپیما سفر کنید. ممنون و متشکرم. خیلی لطف کردید. مرسی. آقا ببخشید، سلام. شما تا به حال از هواپیما استفاده کردید؟
بخیر.
چرا؟ موقعیتش پیش نیومده یا دوست نداشتید؟
موقعیتش پیش نیومده. آره موقعیتش پیش نیومده.
اگه بخواید از هواپیما استفاده کنید، چه مسیرهایی رو انتخاب می‌کنید؟
نمی‌دونم هر چیه.
مثلا به کدوم شهر دوست دارید سفر کنید با هواپیما؟
شهر
پیش. حالا ناوگان هواپیمایش کوپ هستش به نظرتون که استفاده کنید؟
نمیدونم استفاده نکردم که.
نه پیگیری کردید؟ جستجو کردید؟
نه پیگیری نکردم.
نظرتون در مورد ناوگان هواپیمایی کشور چیه؟
نظری ندارم.
ببخشید خسته نباشید. تا حالا از ناوگان هواپیمایی کشور استفاده کردید؟
سفر هواپیما بسیم؟ آره. خیلی وقتش. ولی
به کجا سفر کردید با هواپیما؟
داخل کشور ایران ولی بسیم یا کیش؟
کیش. آره. چطور بود؟
خوب بودش.
یعنی اینکه سوار هواپیما شدید؟
خیلی وقت پیشه ها.
مشکل نداره دوستایی بازم سوار هواپیما بشید؟
الان شرایطش نیستش رو دروغ بگم.
اگر بخواید از هواپیما استفاده کنید دوستایی چه مسیری رو طی کنید با هواپیما؟
از بالای دریایی رد بشه مثلا.
به کجا برید؟
مثلا مثلا دبی بخوایم بریم هم یا همون کیش و قشم و اینجور چیزا، کلا اون سمتا.
فکر می‌کنید در کدوم از شهرهای ایران ناوگان هواپیمایی و فرودگاهیش نامناسبه؟
اطلاعی ندارم.
مثلا تصمیم داشتی به این شهری بری با هواپیما نبوده منصرف شدی با خودتون؟
این چند وقت اصلا همچین نه تصمیمی بوده نه چیزی بوده.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
بله گزارش مردمی رو شنیدیم در رابطه با ناوگان مسافربری هوایی کشور، ناوگانی که حمل و نقل مسافربری رو ما در اون شاهد هستیم. با همه چالش ها ایرادات باید بگیم که مزایای زیادی رو هم برای جابجایی مسافرین و حتی بارها ما در ناوگان هوایی کشورمون شاهد هستیم. شما هم نظرتون رو در رابطه با این موضوع به ما بگید، در کدوم شهر زندگی میکنید، شهرتون فرودگاه داره یا خیر، برای چه مسافرت هایی از هواپیما استفاده میکنید؟ 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما و 2265-2525 شماره تلفن شبکه رادیوی اقتصاد. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، همراه هستیم با جناب آقای مهندس احسان باطبی، معاون دفتر برنامه‌ریزی راهبردی شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران در استودیوی آزاد. راه مهندس باطبی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و برنامه آزاد راه. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و بتونن شنوندگان عزیز استفاده بکنن، مفید باشه و آرزو میکنم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشن.
ممنون از همراهی شما، قطعا با حضور شما مباحث مفیدی رو تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. آقای مهندس باطبی، واگذاری مدیریت فرودگاه به بخش غیر دولتی با توجه به برنامه هفتم توسعه، اتفاقی که در برنامه هفتم توسعه دیده شده و به نظر اتفاق خوبی هم هست و میتونه کمک بکنه به بهبود مدیریت فرودگاه ها در کشورمون، در ابتدا راجع به الزامات این اتفاق از زبان شما بشنویم. چه الزامی داره که ما حتما بریم به این سمت که مدیریت فرودگاه ها در اختیار بخش خصوصی یا بخش غیر دولتی قرار بگیره؟
خب من بحث رو اینجوری آغاز بکنم که صنعت فرودگاهی در چند دهه گذشته دچار یک دگردیسی شده و یک تغییر ماهیت توش اتفاق افتاده. به طور خلاصه میشه گفتش که فرودگاه ها از زیر ساخت های عامل منفعه تبدیل شدن به بنگاه های اقتصادی و این به خاطر قابلیتی بود که در واقع توی فرودگاه ها تشخیص داده شد و دولت ها دیدن که فرودگاه محلی است که میشه در واقع در قالب یک کسب و کار روی پای خودش بیسته و اقتصاد مستقل خودش رو داشته باشه و این در واقع دشواری تأمین مالی و در واقع تأمین هزینه ها رو از دوش دولت ها برداره و فرودگاه ها بهتر و کارآمدتر داره بشه. بنابراین فرودگاه ها در چند دهه گذشته رفتن به این سمت که در واقع در قالب بنگاه های اقتصادی داره بشن. خب وقتی یک صنعتی بتونه در واقع در قالب بنگاه اقتصادی داره بشه، شما حتما واقف هستید و بینن و شنوندگان عزیز که بخش خصوصی معمولا در اداره یک بنگاه اقتصادی میتونه با انگیزه بیشتری عمل بکنه، چابکتر باشه و در واقع بهره‌وری بالاتری داشته باشه.
بله.
و این یه روندی رو توی صنعت فرودگاهی توی دنیا شکل داده. الان خیلی از فرودگاه‌های بزرگ دنیا در قالب‌های مختلف با کمک و مشارکت بخش خصوصی دارن اداره میشن و دولت‌ها دارن از این توانمندی بخش خصوصی، چه در قالب در واقع توان و تخصص مدیریتی، چه در قالب انگیزه و چابکی اقتصادی و انعطاف‌پذیری، و چه در قالب در واقع تأمین مالی و ورود سرمایه به این صنعت، در واقع بهره‌مند میشن در اداره فرودگاه ها.
در واقع نگاهی که به فرودگاه ها شد تغییر کرد، تبدیل شد به یک بنگاه اقتصادی و سازوکارهایی که قاعدتا بنگاه های اقتصادی شرکت های بزرگ اقتصادی دارند بر فرودگاه هم حاکم شد. این که برن سراغ سوداوری، مدیریت هزینه ها و مواردی از این است. ما به نظر میاد دیر داریم اقدام میکنیم برای اینکه مدیریت فرودگاه هامون رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم. این رو هم از شما بشنویم، چرا این اتفاق در کشور ما دیر داره رخ میده؟ این سوال اول. و بعد اینکه قرار با چه سازوکاری ما مدیریت فرودگاه ها رو واگذار بکنیم به بخش غیر دولتی؟
اینطور خدمتتون توضیح بدم که خیلی هم ما عقب نیستیم در این در واقع موضوع از روند جهانی. ما الان یک شرکت دولتی داریم زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی که بنده از اونجا الان خدمت شما هستم، شرکتی به نام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران. این
بله.
اولین گام در واقع هستش به سمت اداره فرودگاه در قالب بنگاه اقتصادی. یعنی قبل از تشکیل این شرکت به عنوان شرکت دولتی که یه چیزی الان حدود 25 سال از عمرش میگذره، فرودگاه توسط سازمان هواپیمای کشوری مستقیما توسط دولت اداره می شدن و چیزی به نام شرکت در واقع وجود نداشت. شما آگاه هستید که شرکت یعنی درآمد هزینه، یعنی صورت مالی، یعنی فعالیت اقتصادی، و این شرکت تشکیل شده و 25 سال عرض کردم که داره فعالیت میکنه، شرکت سوداوری هستش و داره مجموعه در واقع شبکه فرودگاهی که قریب به اتفاق همه فرودگاه رو نمیشه گفت ولی تقریبا اکثریت فرودگاه های اصلی کشور رو داره اداره میکنه به علاوه در واقع ارائه سرویس ناوبری هوایی در آسمان کشور.
قطعاً اتفاق خوبی بوده ولی باز مدیریت دولتی است.
مدیریت دولتی است البته در بخش‌های،
اما گام رو به جلوه، اصلا نمیشه انکار کرد.
بله بله.
که ما نگاه اقتصادی داریم به فرودگاه‌های کشور اون، این اتفاق خوبیه که 25 سال هم هست توسط شرکت فرودگاه‌ها داره انجام میشه. فهمیدید همه فرودگاه‌ها زیر مجموعه نیستن؟ نه،
یه تعدادی از فرودگاه‌ها هست، مثل فرودگاه جزیره کیش، فرودگاه جزیره قشم، اینا فرودگاه‌هایی هستن که در واقع متعلق هستن به منطقه آزاد. یه تعدادی از فرودگاه‌ها در واقع به وزارت نفت در واقع تعلق دارن، فرودگاه پیام مثلا در کرج به وزارت ارتباطات تعلق داره. این یه تعدادی از فرودگاه ها که در اقلیت هستن، تعدادشون شاید مثلا به تعداد انگشتای دست در واقع فرودگاه فعالی هستن. یه تعدادی هم که فرودگاه نظامی داریم که اصلا در واقع اونا مأموریت خودشونو دارن و نیروی هوایی در واقع توشون فعالیت میکنه. یه تعداد این فرودگاه مشترک داریم، یعنی مثل همین فرودگاه مهرآباد خودمون که یه بخشش رو نیروی هوایی استفاده میکنه، یه بخشش رو در واقع داره به صورت کشوری همین شرکت فرودگاه داره میکنه. ولی در واقع 55 فرودگاه کشور که تقریبا همه فرودگاه مراکز استان ها و فرودگاه های فرعی هستن متعلق به شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران هستن و توسط این شرکت در واقع مدیریت و بهره برداری میشه.
بحث اقتصادی بودن، حالا ما به صورت کلی ببینیم، هم فرودگاه هایی که زیر مجموعه شما هستن، هم فرودگاه هایی که زیر مجموعه شما نیستن و مثال هم زدید، اینها همه نگاه اقتصادی برشون حاکمه؟ آقای مهندس باطبی.
بله، خب به هر حال نگاه اقتصادی حاکمه، همینطور که عرض کردم به هر حال این روند غالبی بوده که توی دنیا اتفاق افتاده. ولی یه مسئله رو اینجا ما بذارید روشن بکنیم و در واقع که بحثمون توی مسیر درست پیش بره. ما مکررن این رو از رسانه ها و در واقع منتقدین صنعت خودمون میشنویم که قریب به اتفاق فرودگاه کشور زیانده هستن و این زیاندهی به عنوان یک ایراد در واقع مطرح میشه. من میخوام در واقع رجوع بکنم به یک مطالعه‌ای که توسط اتحادیه بین المللی فرودگاه ها ACI انجام شده و آخرین نسخه این مطالعه سال 2019 منتشر شده با عنوان اینکه چطور در واقع فرودگاه های کوچیک رو حفظ بکنیم.
بله.
و در اونجا در واقع به نقش فرودگاه های کوچک پرداخته، فرودگاه هایی که حالا اونجا با معیاری که این اتحادیه مطالعه کرده در واقع فرودگاه هایی که سالیانه زیر 1 میلیون مسافر رو ازام پذیرش میکنن فرودگاه های کوچک تلقی میشن و این 1 میلیون ازام پذیرش نقطه سر به سر برای سوداوری فرودگاه در واقع تشخیص داده شده و اونجا تعیین شده. یعنی اونجا داره مطرح میکنه که فرودگاهی که اساسا زیر 1 میلیون مسافر سالانه ازام پذیرش میکنه به نقطه سر به سر نمیرسه. بعد اونجا به این میپردازه که ما چطور این فرودگاه رو حفظ بکنیم، راه حلش چیه، آیا ما باید اینا رو تعطیل بکنیم. و در واقع ما ادامه مطالعه این رو نشون میده که این فرودگاه اتفاقا نقش بسیار مهمی در شبکه فرودگاهی دنیا دارن. اگر ما یه تعداد زیادی فرودگاه های در واقع بزرگ داریم و پر ترافیک، یه بخش بزرگ از ترافیکشون اتفاقا از همین فرودگاه های کوچک تعیین میشه. نمونش تو کشور خودمون داریم، مثلا فرودگاه مهرآباد فرودگاه پر ترافیک ترین فرودگاه کشوره. یه تعداد زیادی هم ما فرودگاهی داریم که هفته‌ای شاید مثلا یه پرواز، دو پرواز، سه تا پرواز دارن، ولی مجموع همون در واقع پروازهای یکی، دو تا، سه تا توی هفته همشون میان در واقع ترافیک فرودگاه مهرآباد رو تشکیل میدن. یعنی ما اگه اونا رو در واقع بخوایم حذف بکنیم از شبکه فرودگاهیمون، دیگه فرودگاه مهرآبادمون هم این ترافیک رو نخواهد داشت و در واقع نمیتونه اصلا سوداور باشه. بنابراین یه سری فرودگاه ماهیتا اصلا نمیشه انتظار سوداوری ازشون داشت. حالا اینکه ما در واقع بتونیم اینا رو بهتر اداره بکنیم، این حرفی درش نیست. یعنی شاید مثلا ما فرودگاه‌های کوچکی داریم که مثلا من مثال این اعداد رو در واقع فرضی عرض میکنم،
بفهم.
سالی مثلا 500 میلیون تومان مجموعاً صورت‌های مالیش نشون درآمد بیشتر نشون نمیده، ولی مثلا 50 میلیارد تومان سالی هزینه داره. یعنی ما داریم توی این مقیاسا در واقع فرودگاه‌های تو کشور داریم. خب اینو شاید بشه بهتر اداره کرد، ولی شما نمیتونید انتظار سوداوری از این داشته باشید. فرودگاهی که مثلا هفته دو تا سه تا پرواز داره، در واقع نمیشه بهش در واقع سوداوری رو تکلیف کرد. به این لحاظ این سوداوری رو در واقع باید درست بشناسیم که ما رو به اشتباه نندازه. اگر قانونگذارم این در واقع ماده رو توی برنامه هفتم توسعه گذاشته و افزایش بهره‌وری فرودگاه‌ها رو توش هدف گذاری کرده که در ابتدای ماده در واقع ذکر شده، این قابل قبوله، ولی اینو نباید اشتباه بگیریم با سوداوری. ما نباید فکر کنیم که اجرای این بند و اجرای این ماده و ورود حالا بخش خصوصی به این در واقع هیته میتونه در واقع معجزه‌ای برای ما ایجاد بکنه و یک تعداد مثلا فرودگاه‌هامون که واقعا ترافیک کمی دارن، که اونم حالا ریشه های خودشو داره، نمیدونم مجالش تو این برنامه هست که راجبش صحبت کنیم یا نه، نمیتونه به سوداوری برسونه که مستقلا بخوان روی پای خودشون بایستن. اینا همچنان از نظر اقتصادی زیانده خواهند بود، ولی ما میتونیم در واقع وضعیتشون رو بهبود ببخشیم. قطعا این در واقع
این نکته مهمیه. این به هر حال ارتقا یا بهبود شرایط خودش به نوعی جزء بهره‌وری حساب میشه و حتی اگر زیانی هم وجود داشته باشه میتونه اون رو کوچکتر بکنه و کمتر بکنه. شاید آقای مهندس باتی باید مجموعه رو ببینیم و سوداوری رو در مجموعه بزرگتری مشاهده بکنیم. قطعا فرودگاهی کوچک اگر نباشند، ما فرودگاهی بزرگمون هم با مشکل روبرو خواهد بود و اون سوداوری لازم رو نخواهد داشت. اگر هم باشند میتونیم ارتقا بدیم وضعیتشون رو، شرایطشون رو و بهبود بدیم، مدیریتشون رو تا بهتر با عملکرد بهتر کمک بکنن به سوداوری بیشتر مجموعه فرودگاهی کشورمون. در ماده مرتبط با واگذاری مدیریت فرودگاه بخش غیر دولتی در برنامه هفتم توسعه آیا نکته خاصی هم هست که بفرمایید و بعد بریم سراغ مراحل اجرای این واگذاری؟
بله، عرض به حضور شما که شما نکته درستی رو اشاره کردید راجع به اون که در واقع این رو در قالب یک شبکه ببینیم. حالا قبل از این که من ورود بکنم به خود این ماده، اون فرمایش شما رو من تکمیل بکنم. اون مطالعه‌ای که من داشتم راجبش صحبت میکردم در نهایت اینو توصیه میکنه برای حفظ فرودگاه‌های کوچک شما این رو در قالب یک شبکه ببینید و در واقع فرودگاه‌های بزرگ و سوداورتون رو با این فرودگاه‌های کوچک همه رو تو یه سبد بذارید و در نهایت به سوداوری اون سبد بیاندیشید و هدف گذاری بکنید که بتونید به حالت پایدار در واقع یک شبکه فرودگاهی رو اداره بکنید. و حالت دیگه‌ای در واقع وجود نداره که ما بخوایم فرودگاه بزرگمون رو که سوداور هستن حفظ بکنیم و فرودگاه کوچکمون رو حالا بخوایم تعطیل بکنیم یا مثلا فکر دیگه‌ای به حالشون بدیم.
بله،
این نکته درستی بود. راجع به خود در واقع ماده 57 قانون برنامه هفتم پیشرفت که در واقع ذیل فصل 12 هستش با عنوان گذر یا ترانزیت و اقتصاد دریا محور، ماده 57 بند ت و جزء یکش که اهدافش رو در واقع اینطوری بیان کرده: افزایش کارایی، بهبود خدمت رسانی، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولت و منطقی سازی و چابک سازی، که در واقع اهداف واقعا اهداف درستی هستش.
بله.
و قانونگذار اینو به درستی تشخیص داده که در واقع در راستای این اهداف میتونیم ما از توان و در واقع تخصص بخش غیر دولتی استفاده بکنیم. و بحث در واقع این ماده واگذاری مدیریت بهره برداری هستش، یعنی در واقع بحث خصوصی سازی به اون معنای در واقع انتقال مالکیت نیست و توی این ماده هم در واقع خودش با صراحت در واقع تأکید کرده حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوری توسط دولت، یعنی دولت در واقع مالک فرودگاه باقی خواهد موند و یه بخش مهمی از خدمات که شامل همون خدمات ناوری هوایی، اون قسمت برج مراقبت پرواز، در واقع همچنان توسط دولت انجام خواهد شد، ولی سایر بخش‌ها در واقع در قالب مدیریت بهره برداری میتونه واگذار بشه به بخش غیر دولتی شامل حالا بخش خصوصی عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی، یعنی حتی میتونیم ما از ظرفیت در واقع شرکت‌ها یا طرف‌های خارجی هم ما استفاده کنیم در قالب تشکیل مشارکت‌ها و کنسرسیوم‌هایی که این در واقع مدیریت بهره برداری از فرودگاه‌ها رو برای ما انجام بدن. یک قیدی توش گذاشته که برای ما تا حالا محل ابهام بوده، حالا به هر حال قانون هست و مکلف به اجرا هستیم، ولی گفته با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی. من تو جلساتی که بوده حالا توی شرکت خودمون راجع به در واقع این ماده و نحوه اجراش داشتیم، این برای ما در واقع سوال بوده شرکت‌های هواپیمایی رو در واقع وارد کردن به این داستان و اینکه بخوایم ما مدیریت بهره برداری از یک فرودگاه رو به یک شرکت هواپیمایی واگذار بکنیم، این یک کمی ابهامات و سوالاتی توش وجود داره. شرکت هواپیمایی در واقع هیته کسب و کارش مشخصه، اونا در واقع صاحب ناوگان هوایی هستن، بهره برداری از ناوگان رو به عهده دارن، فرودگاه محلی است که خب به هر حال میان اون زنجیره حمل و نقل هوایی تشکیل میشه و تکمیل میشه.
بله.
مسافران اونجا در واقع اعزام و پذیرش میشن، در واقع وارد ناوگان میشن، سوار میشن و ادامه سفرشون انجام میدن. این زنجیره رو در واقع ادامه دادن از طرف شرکت هواپیمایی به سمت فرودگاه، یعنی اضافه کردن یک وظایف کاملا تخصصی و جدیدی به یک شرکت هواپیمایی، و این در واقع برای یک شرکت هواپیمایی ممکن خیلی چالش برانگیز باشه، تصمیم در واقع خیلی سختی باشه ورود به یک هیته جدید. و از طرف دیگه خب ما میدونیم که فرودگاه‌های ما به شرکت‌های هواپیمایی مختلفی دارن خدمات رسانی میکنن، این که حالا یک شرکت هواپیمایی بشه مدیر مثلا بهره برداری از یک فرودگاه، خب این در واقع میتونه ایجاد تبعیض بکنه. خب قطعا اون شرکت هواپیمایی شاید در واقع به نفع خودش بتونه در واقع استفاده بکنه از امکانات فرودگاهیش، هم به فرض مثلا تایم ها یا زمان های بهتری رو برای خودش نگه داره و باعث اعتراض بقیه شرکت ها باشه. و این اگه این روند بخواد ادامه پیدا بکنه، ما نمیتونیم مثلا این فرودگاه رو به چند تا شرکت بدیم. این نکته ایه که تو این
البته احتمالاً ملاحظاتی بوده آقای مهندس باطبی که حتما فکر میکنم شما و همکارانتون راجبش کار کارشناسی انجام بدید و به یک اجماعی خواهید رسید که نتیجه مطلوبی باشه، چون ما قرار هست گام رو به جلو برداریم. بله. قرار نیست خودمون رو وارد چالش‌های جدیدی بکنیم در واگذاری مدیریت فرودگاه به بخش غیر دولتی، و امیدواریم که این اتفاق خوب حتما رقم بخوره. در ادامه حتما بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با آزاد راه و دعوت می‌کنم که بخش کوتاهی رو با هم بشنویم.
اندیشکده حمل و نقل یک نهاد پژوهشی و سیاست گذاری هست که تشکیل شده تا به صورت تخصصی و متمرکز روی موضوع ترانزیت در وهله اول و بعد هم حمل و نقل داخلی فعالیت داشته باشه. اون دیگه ما نشستیم اینجا تو فضای دانشگاهی و اندیشکدهی و پژوهشی بحث میکنیم، خط کش میذاریم رو نقشه، نگاه میکنیم ببینیم کجا نزدیکتره کجا دورتره، اونجا 9000 کیلومتر اینجا 5000 کیلومتر، برای خودمون نتایجی میگیریم مبنی بر این که در حال حاضر الان ما مزیت بیشتری داریم. تو عمل کسی که عملیات میکنه تصمیم میگیره، اون فوروارده تصمیم میگیره بارو از کجا رد کنه. فوروارده خیلی نقشه رو نگاه نمیکنه، فوروارده بعضن پارامترهای دیگه ای رو مورد ارزیابی قرار میده، میگه چقدر زمان طول میکشه، چقدر هزینه به من تحمیل میکنه و چه ریسک هایی رو برای من در پی داره اگر کالامو بخوام از این مسیر عبور بدم. اینجا تعیین کننده دیگه اتفاق میفته. به صورت کلی ما در ترانزیت سه تا شاخصه اصلی داریم که میاد کوریدور رو تعیین میکنه، یه تاجر یه فوروارده مسیرش رو میخواد انتخاب کنه، سه تا رو نگاه میکنه، مهمترینش زمانه، بعدش هزینه و اهمیته، و ما در بعد زمان در ایران به شدت مشکل داریم.
بله، این بخشی که شنیدیم مربوط هست به اندیشکده حمل و نقل که سعی میکنیم در برنامه آزاد را بیشتر همراه باشیم با عزیزان در اندیشکده حمل و نقل و استفاده بکنیم از مباحثی که در اونجا مطرح شده و کار پژوهشی صورت گرفته. 30036 37 و شماره تلفن 2265252525 در اختیار شماست. ما در آزادراه امروز راجع به صنعت هوایی صحبت می‌کنیم، بحث مدیریت فرودگاه ها به بخش غیر دولتی و مواردی از این دست. شما هم با ما همراه باشید و بفرمایید کدوم شهر زندگی می‌کنید، آیا شهرتون فرودگاه داره، برای چه مسافرت‌هایی، برای چه حمل و نقلی از هواپیما استفاده می‌کنید. 30036 37 2265 25 25.
من تازه شب بلیط پرواز داشتم به یزد. ساعت پروازم 8:20 دقیقه بود فرودگاه مهرآباد. بعد تو تابلو اعلانات فرودگاه 9 زده بود. بعد جالبه که ساعتم زده بود طبق برنامه، یعنی 40 دقیقه